انسان اصلا ذاتن خشنه، وحشیه، انسان ذاتن گرگه، یا اینکه نه آموزشیه این چیزا، خشونت آموزشیه و ما بیشتر محبتیم، یک لوحیم که به دنیا میاییم که میشه روش محبت بنویسی یا رو خشونت بنویسی. البته من عقیده شخصی خودم به سمت اون گرگ بودن است. خب درود بر شما، صحبتون بخیر. من قبل از اینکه شروع کنم یه خورده توضیح خدمتتون بدم. خب اول که خیلی خوشحالم سالن تا ته پره، حتی یه نفر الان زنگ زد که بیاد، گفتن صندلی نیستش. این جمع بدون اغراق میگم توی دنیا هم نیست، اینو شک نکنید، چون داریم رصد میکنیم یه همه جا داریم اینو تو یوتیوب یا چیزهای مختلف. این جمع یه ویژگی خاصی داره که شما الان هستین، نمره بازآموزی اینجا به کسی داده نمیشه. تو دانشگاه وقتی که یک بحث روانشناسی گذاشته میشه، به خاطر گرفتن نمره بازآموزی دانش آموز اول صبح میان اونجا رزرو میکنن، یکی جای خودشون میفرستن. یا یه وقتایی هستش میگن اگر سه جلسه شما نباشین حذف میشه درستون، همه حضور پیدا میکنن. تا الان هیچ همایش علمی در تاریخ کشور ما وجود نداشته که به ذات خودش که فقط علمیه، یه سری آدم حتی غیر دانشجو رو دور هم دیگه جمع بکنه بدون اینکه نمره بخواد به کسی بده، سالونش اینطوری پر پر باشه. و تو پوست خودم نمیگنجم واقعا، به خاطر این مسئله احساس میکنم به اون اهدافی که داریم نزدیک میشیم و این خیلی خوبه. نکته بعدی، مباحث داره انقدر جذاب میشه و آدم های خیلی ویژه‌ای در راه هستن، مثل شروین عزیز که به هر حال یکی از افتخارات کشور ماست. خیلی افراد دیگه با من در تماسن که میخوان تو این برنامه بیان و حتی شاید باورتون نشه ایرانی های بزرگی که توی حتی ناسا این برنامه هم هستن به گوششون رسیده که اگر ایران بیان تو این برنامه شرکت کنن. اما این نکته مهمتر اینه که مباحث داره یه جوری الان تو هم دیگه قفل میشه، الان داره پیچیده میشه. اصلا تمدن رو یه نفر میاد مثل شروین اینطوری تعریف میکنه، دکتر وحدت نسب عزیز، حامد عزیز از نظر دی ان ای میگه. میدونی من دنبال چی ام؟ میخوام به چی برسم؟ یکم به هم دیگه ربط بدین از اینجا به بعد. دیگه فکر بکنید اینکه از آفریقا اومده، بعد دیگه اون سوال ایجاد شه. اون کی بوده که از آفریقا به سمت ایران اومده؟ و اون تمدن از کی شکل گرفته؟ چقدر این تمدن از نظر دی ان ای الان قاطی داره؟ آیا قاطی بودن دی ان ای ربطی به اون واحدهای مم داره که شروین وکیلی توضیح داد الان بهتون؟ الان دیگه بدون یواشاش وارد اینا بشین، واسه اینه که میگم تو دنیا همچین مباحثی تا حالا وجود نداشته. نهایتاً از یکی دو تا جنبه وارد شدن. باز یه موضوع دیگه که میخوام بهتون بدم، خب میدونین که تلسین آیش چیه؟ اینتردیسیپلینریه، یعنی بین رشته‌ای. ما برای بعد عید این وعده رو بهتون میدم که دیگه مباحثو چالشی کنیم، اینجا صندلی بذاریم بشیم تمدن از همه زاویه‌ها، بذار اصلا اشتباه بگیم، بذار اصلا دعوا بشه، بذار اصلا یکی بزنه زیر میز بره، چش کاری داره؟ چون واقعا دیگه الان کاتینیجه، یعنی شما رسیدی به لبه علم. الان موضوعاتی که دیگه الان فقط علما رو تو هم دیگه زدن میتونه دلش یه چیزی واسه ما در بیاره. بنابراین بعد عید ما هر چند جلسه تو سال 1402 مباحث رو بر اساس سوالاتی که شما میفرستین، که مثلا انقراض یعنی چی، انقراض میشیم زبونمون از بین میره، دی ان ای از بین میره، تمدن یعنی چی از نظر مثلا نوروساینس، چه نقشی در تمدن داره. الان همین که در واقع شروین عزیز گفتش که یک واحد بزرگ، شما باید اینو ارتباطش بدین به موضوع این که اصلا ناندرتالا چرا انقراض پیدا کردن، چرا واحدهای جمعیتی ناندرتال از یه حدی بیشتر نمیتونست بشه. اون چسب هوموساپینس سیپینس چی بود؟ چسبه که تا حد میلیونی بردش، خیلی مهمه. اصلا یکی از عللی که هوموساپینس سیپینس تونست غلبه بکنه احتمالاً جنگ با ناندرتالا بوده، اون گله هایی بوده که یکم بیشتر از اونا بوده. یعنی شاید یه گله دو برابر سه برابری اگه اونا 50 تا بودن یا 150 تا بودن تونسته یه قبیله رو بین ببره. و بعد این گله‌ای که خودش الان 150 تا 200 بیشتر نمیتونست بشه چجوری میلیونی شد؟ اون چسب مم بود، اون چسب نقش مادر بزرگ پدر بزرگا بودن، محبت بوده، چه چیزی میتونسته باشه؟ و به نظرم خیلی دیگه داره برای خود من دیگه داره خیلی جذاب میشه الان. یعنی من واقعا خودم دیگه الان جزو کسایی ام که من بشینم اینو شاگرد فقط یاد بگیرم و بحث بکنیم. خیلی ممنون. متشکرم. اما بحثی رو که انتخاب کردم قبلا یه لایو تو اینستاگرام راجعش گذاشتم، ولی چون بحث خیلی جالبی بود گفتم یه بار دیگه بگم، به یه بیان دیگه‌ای بگم و احتمالاً به مبحث بعدی هم ربط پیدا می‌کنه. اسمش شکار جادوگرانه یا شکار جادوگر، ویچ هانت. خب این میخواد راجع به چی بگه؟ اصلا بریم الان قرار نیست من یه داستان تاریخی رو تعریف کنم که شکارچی مثلا جادوگرا رو میگرفتن میکشتن، نه، خیلی در پسش معانی وجود داره. اینکه انسان اصلا ذاتاً خشنه، وحشیه، انسان ذاتاً گرگه، یا اینکه نه آموزشیه این چیزا، خشونت آموزشیه و ما بیشتر محبتیم، یک لوحیم که به دنیا میاییم که میشه روش محبت بنویسی یا رو خشونت بنویسی. البته من عقیده شخصی خودم به سمت اون گرگ بودن است. اگرم کسی محبت داره، شرط زندگی اینجوری در واقع ایجاد شده، یعنی ژنتیکه به اون سمت میده که اگر به اون نقطه آستانه برسه در واقع انسان خیلی بیرحم باشه، خیلی بیرحم، و بتونه مغز خودشو توجیه بکنه و در واقع اون شنیترین کارها رو انجام بده و توجیه بکنه که برای حیات خودم ضروری بوده. چون در سطح بادی، در سطح بدن چیزی به نام حیات وجود داره که واقعا گاهی وقتا ممکنه مادر از بچه خودش به خاطر جون خودش بگذره، برعکسش هم هست چون رفتار طیف داره. خب عرض کنم خدمت شما که در شرایط استرس‌زا نه تنها یک نفر خودش به لحاظ منطقی قضاوتاش عوض میشه، ممکنه این رو سرایت بده به یک جمعیت و کل یک جمعیتی دیگه بترسن و یه جور دیگه قضاوت بکنن. در واقع قوانین اصلی استدلال و قضاوت تو شرایط ترس و حساس کلن به هم میریزه و افراد یک جور دیگه در واقع دادگاه تشکیل میدن، معیارهای قضاوت عادلانه یهو به هم میریزه. خب اینو با کانجنکشن فالسی اشتباه نگیرین، چون این رو من بهتون توضیح میدم خطای وابستگی رو آخر که اصلا چیه. یه ویژگی خاص هم داره این اسلاید ها که تا حالا نبوده باز. تمام شکلایی که میبینید از این به بعد رو من دو روز با هوش مصنوعی کشیدم، یعنی برای اولین بار دیگه توی اسلاید اینترنتی استفاده نکردم. 90% رو هوش مصنوعی داره و خیلی جالبه که من بهش میدادم، در واقع کلمه کلیدی‌ها رو میدادم، همون عکسی رو به من میداد که اصلا تو کل اینترنت پیدا نمی‌کردم. من اون خواسته من رو هوش مصنوعی خیلی قشنگ‌تر از گوگل تشخیص میداد. خب بریم. این یک روستاییه به نام سلم در آمریکا، در واقع میتونم بگیم تحت مدیریت و حکومت ماساچوسته. این روستا چرا معروف شد؟ از یه زمانی معروف شد که توش حدود 200 نفر رو دستگیر کردن و حدود 19 نفر رو به جرم جادوگری اعدام کردن، چیزی که اصلا وجود نداره. چطور انسان میتونه به خاطر چیزی که ذاتاً اصلا وجود نداره؟ ببین باز ما قتل میگیم وجود داره، حالا یه نفر بیگناه میگیرن میکشنش، ولی قتلی بوده دیگه، اون بیگناه بوده. جادوگری که اصلا وجود نداره ذاتاً، چطوری این همه آدم متهم میشن، دستگیر میشن، کلی هم اعدام میشن توش؟ خب عرض کنم خدمت شما که تو 1692 بوده، یه چند تا بچه میان ادعا میکنن که تو روستا روح ما رو جادوگرا تسخیر کردن. به جای اینکه این رو تشخیصش بدن یه شوخی بچگونه بوده. دیدین که بچه‌ها این بازی ها می‌کردیم، مثلا ما با پسرعموامون از این بازی ها می‌کردیم، اتاقو تاریک می‌کردیم، روح می‌خوایم بیاریم اینا. واقعا یه دفعه انقدر تو شدت ترس قرار می‌گرفتیم، یهو احساس می‌کردیم یه چیزایی هم دیدیم. بعد می‌اومدیم برای پدر مادرمون تعریف می‌کردیم. من خودم دیدمش مثلا روح حالا فلان. حالا الکی بود انقدر شدت ترس می‌رفت بالا، این اتفاق می‌افتاد. به جای اینکه بگن اینا شوخی کردن و اینا، یهو یه ولوله‌ای تو روستا به پا میفته که آخ اینجا جادوگر وجود داره و این بچه‌ها رو جادو کرده. این ترسه میگم مصریه دیگه، وقتی میره بالا. اونهایی که توی سخنرانی تئوری توطئه بودن، قسمتی رو من معرفی کردم به نام HADD یادتونه، هایپر اکتیو ایجنسی دیتکشن دیوایس، اون قسمت مغز یهو فعال میشه، ترس همگانی میشه. مسئولین روستا میان و شروع میکنن دستگیر کردن افراد مختلفی رو، کلی در واقع افراد رو دستگیر میکنن و 200 نفر متهم میشن و 19 تاشون هم اعدام میکنن. حالا معیارهای جادوگری چی بوده؟ اصلا چجوری تشخیص میدادن اینا جادوگره؟ بس اینه که معیارها اصلا به هم میریزه تو شرط ترس. به جای اینکه دیگه شما شواهد رو کنار هم قرار بدی و احتمالات اینها رو با هم دیگه جمع ببندی و به یک نفر، یعنی یک نفر خاص رو بذاری، احتمالات شواهد رو کنار هم بذاری، به اون منصوب کنی که جادوگره، اینجوری دیگه رخ نداد، برعکس رخ داد. هر یک شاهد یا هر یک در واقع شهودی که اینها گرفتن، اون فرد رو متهم کردن، کاملا با یک نشونه متهمش کردن. انگار من بیام بگم که جادوگر مورد نظر ما یک مردی بوده که دماغش اینطوری بوده، یه خالم اینجاش داشته. خب شد چند تا نشونه؟ سه تا. به جای اینکه بگن سه تاش باید در یه نفر وجود داشته باشه تا اون رو دستگیر کنیم، هر یکیشو پیدا کردن اون فرد رو دستگیر کردن. بنابراین میتونیم بگیم معیار گلوگشاد شد، یه جمعیت زیادی. همین الان اگه من بخوام با همین معیار شما رو دستگیر بکنم، مردا دستا بالا، دستا بالا. دوستان مرد نیست یا مشکل خاصی اگه هست بگین. خب نه اوکی، کسی که خال رو صورت دارن، خال رو صورت هم دارن. خب دیگه نه، حالا دیگه نه فقط مردای خال دارا، زنای خال، زنایی که خال رو صورتشون هم هست دستشون رو بلند کنن. خب ببین یه تعداد دیگه مون جمعیت قبلی اضافه شد. اوکی معیار بعدی چی بود؟ دماغ تیزی دارن، کسی دماغ تیز. خب به این ترتیب 80-90% سالون الان دیگه چی شدن؟ متمرکز. اگه من بخوام به همین تک تک اینها اینا رو دستگیر بکنم، چرا اینجوری میشه؟ اینکه هر بچه اینو میفهمه که نباید با یه نشونه یه فرد رو بگیری متهم کنی. نه، تو شرایط ترس اینطوری نیست. اتهام زدن و برچسب زدن خیلی سریعتر از اینه که میری میبینی. به هر حال در نهایت چند وقت بعد مجبور شدن غرامت دادن، قاضیا اومدن علنا نسخایی کردن که اصلا جوگیر شدیم بهو که این اتفاق افتاد و به اون خانواده ها غرامت دادن. دیگه حالا خودتون ارتباطات خاصی خواستین تو ذهنتون داشته باشین. عرض کنم خدمت شما که در برابر تعداد جادوگرایی که توی اروپا اعدام شدن، این هیچی نیست. واقعی که بین 1300 تا 1700 توی اروپا رخ میده، میگن چند صد هزار تا، حتی بعضی از اخبار میگه چند صد هزار نفر رو به جرم جادوگری کشتن. و اتفاقا جو ناشی از اون بود که تو این روستام اتفاق افتاده بود. یعنی 300 400 سال بود تو اروپا جادوگر میکشتن. شما حسابش کن بشنوی تو یه جایی در اروپا هی دارن جادوگر میکشن، اصلا باورت میشه جادوگری وجود داره. جو انقدر متشنجه تو این روستا که 4 تا بچه بیان بگن ما جادو شدیم و 4 تا رفتار نشون بدن، دیگه کلا باورپذیر میشه. عرض کنم خدمت شما که تو اون زمان حالا چند صد هزار نفر رو کشتن. حالا بر چه اساسی معیارها بود؟ یه کتابی بود بهش میگن کتاب چکش جادوگران، ملعوس معروف است این کتاب، و هامر آف ویچز بهش میگن. این کتاب رو این دو نفر نوشتن، اینو بدبخت کردن خیلی ها رو، هنریش کرامر و جیکوب اسپرینجر. این دو نفر که کشیش هم بودن، هرچی میکشیم عرض کنم خدمت شما که اینا اومدن یه کتابی رو تدوین کردن که توش معیارهایی رو گذاشتن که جادوگرها این شکلی هن، جادوگر اینه 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 اینه، یه سری ویژگی ها. منتها انقدر تعداد این معیارها بالا بود تقریبا همه جزوش بودن، کافی بود که جو متشنج بشه دیگه، تو میتونی همه رو بگیری. خب مثلا حتی یکی از بندای این کتاب خیلی خنده داره، ببینید چی نوشته. نوشته آیا جادوگر قادره که، یعنی به سوال پرسش هم داشته برای خودش، یعنی کتابو که نوشتن جادوگرا این ویژگی ها رو دارن، اگه وقت سوالی برات پیش اومد که آیا جادوگرا قادرن برخی از توهمات بصری مثل این شامورتی بازی و نمیدونم این ژانگولر بازی و شعبده بازی کنن تا اندام تناسلی مردانه به نظر برسد که کاملا از بدن جدا شده، یعنی تبدیل به زن شدن، آیا جادوگر میتونه این کارو کنه؟ خب آره، پس جادوگر هر کاری میتونه بکنه. پس تو هر کیو گرفتی دیدی اون معیار نداره، میتونه بگی خب جادوگره دیگه، اونو عوضش کرده. به همین راحتی. خنده دار نیست واقعا؟ یعنی مثلا الان میام بگم تو شهر جادوگر یه مرده با دماغ اینطوری، یه خالم اینجا. حالا ما میریم یه زنو با دماغ اینطوری خال اینجا پیدا میکنیم، خب مگه نگفته بودی مرده؟ میگه خب دیگه اینجا یه بندی داریم دیگه، جادوگر میتونه یه کاری کنه که زن به نظر برسه. خب دیگه تموم شد. یعنی شما با این توجیه میتونستی همه رو بگیری. در واقع به حدی میرسه داستان که اتهام خود گناه هستن، یعنی دیگه کسی نبود که جون سالم به در ببره، میگرفتنت یه چیزی از تو در میومد بالاخره که تبدیلت کنه شما رو به یک جادوگر. خب accusation equals guilt، تعلیق قواعد مرسوم دیگه، اون قواعد عادی میرفت کنار. یعنی چه قواعد عادی؟ قواعد عادی زمانیه که دولت و حکومت حاکم خودش به عنوان یه طرف دعوا نباشه، طرفین دعوا دو تا آدم عادی باشن، اونجا قواعد عادی حاکمه. قاضی میشینه میگه شواهدتو بگو، میگه مثلا این خونه ما دزدی کرده، خب بگو چه شاهدی، قشن پرونده رو میذاره، چون خودش یه طرف دعوا نیست. قواعد عادی و مرسوم یعنی که وقتی که قاضی طرف دعوا نباشه، اما اگه خود اون در واقع جامعه، خود اون کسانی که حاکمش هستن یک طرف دعوا بخوام باشن، یهو قواعد مرسوم به هم میریزه و اینجوری میشه تعلیق قواعد مرسوم. اینا ویژگی های اصلی این کتاب رو دارم خدمتتون میگم. ادله شهودی، ادله شهودی که در حالت عادی هیچ کاربردی نداره، اینجا کاربرد داره. مثلا اینجوری، مثلا اینجوری، مثلا نداریم که تو حالت عادی مثلا قاضی یه همچین مشکوک میزنی، ولی اینجا کاربرد داشته. مثلا هیچی پیدا نمی‌کردن، مثلا میگفتن ته دلت چی میگه، مثلا میخوره بهش. یعنی یه همچین فرمایی هم یعنی جزء ادله حساب میشده، یعنی مینوشتن خب پس ثابت شد که آره بهت میخوره. بد بودن شیوه‌ی تحقیق به همون اندازه مجازات محکومیت، یعنی یه جوری میزدنت که تهش میخوان چیکارم کنین دیگه. مثلا یعنی اون مجازاتی که تهش برای تعریف میکردن در برابری بلایی که الان دارن سرت میندازن هیچی بود. بنابراین اکثرا زیر شکنجه میگفتن که ما جادوگریم، جادو میکنیم. و جالبه که تو اون لحظه یکی نمیگفت خب اگر تو جادوگری خب یه جادو کن از شهر ما راحت شی، غیب شو برو. ببینید تو انقدر که مغز یه دفعه نظر پردازش پایین میشه تو اون ساعت، کسی به این چیزا فکر نمیکرد. ترس دیگه، یک در میلیون احتمال بده جادوگر باشه، دودمان اون به باد میره. بنابراین نمیان ریسک بکنن روی مسئله. یک در میلیون جادوگر یه نداره، تماش کن بره. یک در میلیونش هم ارزش ریسک نداره. شده یه میلیون نفر رو بگیریم بکشیم توشون یه دونه جادوگر باشه، ولی خب خاندان هممون واقعا به باد میره دیگه. تشویق به اتهام زنی، یکی از کارا که میکردن اینه که اگه دوستاتم بگی معرفی کنی دیگه کی بوده، مثلا کمتر میزنیمت. معمولا خب یه نفر طرف برای که کمتر کتک بخوره اسم یکی دیگر می آورده. و جالب اینجاست اسم کس دیگر رو آوردن که دیگه اصلا دیگه تموم بود، دوستت معرفیت کرده. اصلا اون دیگه کلا وقتی میگه مثلا فلانی ایشون، دیگه این تحقیقی راجبش صورت نمی گرفت، این مستقیم میرفت برای اعدام. چرا؟ یه جادوگر دیگه اصلا گفته تو جادوگری، اصلا لازم ما دنبال چیز دیگه بگردیم. و اتهامات به عنوان سلاح استفاده میشد، یعنی حتی میومدن یه سری اتهام بهش میزدن، اتهامات دیگه ای میزدن بهش. مثلا فرض بکن من یه نفر رو برم سر قاچاق هروئین بگیرمش، به جای اینکه راجع به اون صحبت کنم یهو ببینم اینجاش مثلا خالکوبی داره، یکم بزنم تو گوشش به خاطر خالکوبیش، بخاطر اصلا چیزای دیگه، اهل کجایی فلان جا، یکی دیگه بخور، چرا مثلا تیپت اینجوریه، یکی دیگه مثلا میدونی، یعنی مسائل دیگه یه مثلا دیگه اونجا مطرح میشد. این کلا ویژگی های این کتاب اون دو نفری بود که عکساشونو دیدین. خب اما آقای داگلاس والتون، اینم خود مقالهشه که اینجا براتون انداختم، میاد و کلا این آرگومنتیشن یا استدلال بر پایه ویچ هانت رو یه مقاله میکنه و میاد از ویژگی هاش میگه به طور کلی تو چه جامعه ای رخ میده و چه ویژگی هایی داره و در چه شرایطی هستش. 10 ویژگی تامزنی. مورد اول، فشار نیروی اجتماعی. وقتی فشار زیاد میشه توی جامعه ترس فراگیر میشه. یعنی همین الان اتفاقی که در این لحظه که دارم براتون صحبت میکنم، این مدرسه دخترونه است که معلوم نیست چیه داستانش، گازی چیزی. الان یه شرایط ترسیه. یه ذره دیگه فراگیرتر بشه، الان جامعه مستعد دیگه شکار جادوگره.